سلام، شما به سومین و آخرین قسمت از خلاصه کتاب کودتا نوشته یروان آبراهامیان از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید. اگر به دو قسمت قبلی هنوز گوش نکردید، پیشنهاد میکنم اول اونها رو گوش کنید و بعد سراغ این اپیزود بیاید. من اول خلاصه کتاب رو براتون تعریف میکنم و در انتهای پادکست کتاب اپیزود بعدی رو معرفی میکنم. همینطور یه بخش جدید قراره به این پادکست اضافه بشه که من در اون یک کتاب داستانی و یا کتابی که قابل تعریف کردن نباشه رو معرفی میکنم. پس فعلا بریم سراغ ادامه کتاب کودتا. ماجرا به اونجا رسید که مصدق بعد از به راه انداختن یک بحران قانونی و استعفاش از نخست وزیری باعث قیام سیتیر شد. بعد از سیتیر مصدق قدرتی رو به دست آورد که هیچ کدام از نخست وزیران قبل و بعدش در دوران پهلوی این میزان از قدرت رو در اختیار نداشتند. شاه چنان محدود و دمق شده بود که به فکر خروج از کشور افتاده بود. این قدرت گرفتن مصدق و پشتیبانی مردمی ازش بریتانیا و آمریکا رو به این جمع‌بندی رسوند که تنها راه برکناری دائمی مصدق از قدرت کودتای نظامیه و این کودتا حتما باید به نام شاه صورت بگیره. انجام هر کاری نیاز به برنامه ریزی و مقدمه چینی دارد. ساقط کردن دولتی که در اوج قدرت بود و حمایت توده ها را داشت کار آسانی نبود. آمریکا و بریتانیا میبایست ابتدا سرمایه ها و امکانات خود را برای انجام کودتا بررسی میکردند. بریتانیا در 5 زمینه عمده صاحب سرمایه بود. اول اینکه بریتانیا کارشناس هایی داشت که تجربه زیادی در ایران داشتند. فارسی می‌دانستند و پیوندهای شخصی نزدیکی با خیلی از نخبگان کهنه‌کار برقرار کرده بودند. این کارشناسان عبارت بودند از لانسولت پیمن که شاه متقاعد شده بود که او مسئول کنارگیری پدرش از سلطنت بوده است. نورمن داربیشایر افسر MI6 که اکثر سالهای جنگ جهانی دوم را در ایران بود. سرهنگ جفری ویلر مأمور دیگر MI6 که از دهه 1300 کم و بیش در ایران بوده است. رابین زینر وابسته مطبوعاتی متخصص عرفان و بعدها استاد ادیان شرقی و اخلاق در دانشگاه آکسفورد. سامفال دستیار و معاون زینر و مسئول ارتباط با سیاستمداران جوانتر. پروفسور آن لمتون وابسته مطبوعاتی سابق. کریستوفر مونتاگ وودهاوس رئیس واقعی عملیات MI6 در ایران که شخصا کارشناس مسائل ایران نبود اما تجربیات محرمانه از جنگ داخلی یونان داشت. سرمایه دوم بریتانیا شبکه غیررسمی درون نیروهای مسلح ایران بود. این شبکه که قدمتش به جنگ جهانی دوم می رسید، عمدتاً شامل افسرانی محافظه‌کار از خانواده اشراف ایرانی بود. سرهنگ حسن عرفر، رئیس سابق ستاد ارتش، سرهنگ تیمور بختیار از بستگان ملک ثریا، سرهنگ هدایت گیلانشاه خلبان آموزش دیده در بریتانیا، سرهنگ حسین قلی اشرفی فرمانده یکی از تیپ‌های ارتش در تهران و از همه مهمتر سرهنگ حسن اخوی یکی از رؤسای رکن دوم ارتش در این شبکه عضو بودند. فردوس بعدها اخوی را مغز متفکر طرف ایرانی کودتا توصیف کرد. برادر سرهنگ اخوی وزیر اقتصاد مصدق بود و تا آخرین لحظه به مصدق وفادار ماند. MI6 به لطف این شبکه اطلاعات زیادی درباره افراد نظامی داشت. به گفته ویلبر، بخش اعظم انجام مقدمات کودتا در لندن مطالعه و بررسی پرونده شخصیت ها بود. درسی که CIA از تجربه ایران گرفت، لزوم تهیه چنین پرونده هایی برای دیگر کشورها بود. ویلبر ادامه می دهد CIA به شدت به این اطلاعات هرچند جزئی و کم اهمیت نیاز فوری داشت تا بداند آن افسر کیست، علت خوب کار کردن او چیست و دوستان او چه کسانی هستند. داشتن حداکثر اطلاعات مشروع از زندگی تمامی پرسنل نظامی که حضور آنان ممکن است بر اصل قضیه و دوستان و دشمنان تأثیر بگذارد حیاتی است. سوم اینکه MI6 شبکه غیر نظامی و قدیمی به سردستگی برادران رشیدیان در اختیار داشت که آنها مجرای انتقال پول از MI6 به سید ضیاء، روحانیون و ناشناس، روزنامه نگارها، سیاسیون و نماینده های مجلس بودند. قدرت اصلی برادران رشیدیان در بازار میان اصناف، زورخانه‌ها و وعاظ رده پایین هوادار فدایان اسلام بود. ارتباط رشیدیان با زورخانه‌ها از طریق دو لوتی مشهور به نام‌های طیب حاج رضایی و شعبان جعفری صورت می‌گرفت. تا چهارم این که سفارت بریتانیا در تهران دیدارهای منظم با سیاستمداران با نفوذ برگزار میکرد. این افراد عبارت بودند از ارنست پرون، دوست سوئیسی محمد رضا، احمد هومن، معاون تشریفات دربار، شاپور ریپورتر، زرتشتی ساکن دهلی که در تهران با عنوان خبرنگار ویژه تایمز فعالیت میکرد، شیخ هادی و هاشم ملک مدنی نماینده های کهنگار مجلس و سید زیا که از دیدارهای منظم هفتگی خود با شاه به سفارت گزارش میداد. سید زیا گاهی با کاشانی هم دیدار میکرد و گزارش این دیدارها را هم به سفارت میداد. همچنین سفارت دیدارهایی با دو نفر از فرزندان روحانیون سرشناس مشروطه یعنی آیت الله سید محمد رضا بهبهانی و سید محمد صادق طباطبایی انجام میداد. این دیدارهای منظم ناگهان در مهر 1331 به هنگام بسته شدن سفارت از طرف مصدق به اتهام دخالت در امور داخلی و توطئه برای طراحی و انجام کودتای نظامی قطع شدند. پنجمین سرمایه بریتانیا هم ارتباط با سرلشکر زاهدی درست در زمانی بود که زاهدی به دلیل سوء مدیریت آشوب ورود هریمن به تهران از کار برکنار شده بود. زاهدی در این دیدارها مدعی شده بود که حامیان گسترده‌ای در نیروهای مسلح دارد، ولی بعدها مشخص شد که بلوف زده است. در انتهای اپیزود قبل اشاره کردم که وابسته نظامی بریتانیا نام 4 جنرال را برای اداره جنگ این کشور ارسال کرده بود. این 4 نفر عبارت بودند از جنرال زاهدی، ارفع، محمد شاوختی و عبدالحسین حجازی که در اعتصابات نفتی 1325 به نفع شرکت نفت ایران و انگلیس وارد عمل شد. انتخاب بریتانیا بدون تردید زاهدی بود. 2 هفته بعد از قیام 30 تیر، سانفال گزارش داد دیروز زاهدی را دیدم. روحیه بسیار بالایی داشت و نسبت به شانس‌های خود امیدوار به نظر می‌رسید. اعضای گلمند جبهه ملی مشخصاً مکی، حائری‌زاده و بقایی و فرستادگان مستقیم کاشانی به طور محرمانه با او ملاقات کرده بودند. اینان عمدتاً مخالف مصدق بودند، زیرا از قدرت کافی در دولت او برخوردار نشده بودند. این طور که فهمیدم او روابطی با آمریکایی‌ها دارد. مهمترین سرمایه آمریکایی‌ها هم مجموعه سفارت بود. اهمیت سفارت وقتی بیشتر شد که سفارت بریتانیا در ایران تعطیل شد. شمار کارکنان سفارت آمریکا 58 نفر بود، در حالی که سفارت شوروی 21 نفر، فرانسه 9 نفر و بریتانیا قبل از تعطیلی 21 نفر داشتند. حضور دیپلماتیک آمریکا به دلیل موضوع اصل 4 و 3 مأموریت نظامی افزایش هم پیدا کرده بود. اردشیر زاهدی، پسر سرلشکر زاهدی، در پروژه اصل 4 کار می‌کرد و پیام‌های آمریکایی‌ها را به پدرش که مخفی شده بود می‌رساند. CIA 2 کارشناس آکادمیک در زمینه مسائل ایران داشت، دونالد ویلبر و ریچارد کاتم، و 3 چهره عملیات داخلی نیز داشت که عبارت بودند از سرهنگ عباس فرزانگان و 2 مأمور با تجربه که روزولت اسمشان را برادران بوسکو گذاشته بود. فرزانگان یکی از افسرهای رده ستادی بود که طی سالها تجربه خدمت بسیاری از افسران نیروی زرهی تهران را می شناخت و در سال 1331 با هدف فراگیری آموزش ویژه در زمینه ارتباطات مخفی به آمریکا اعزام شده بود. برادران بوسکو که هویت واقعی آنها از MI6 هم پنهان شده بود، فرخ کیوانی و علی جلالی بودند. کیوانی حقوقدانی با روابط اقتصادی و بازرگانی در هامبورگ بود و جلالی روزنامه نگاری که برای Associated Press، دیلی تلگراف، اطلاعات هفتگی، میهن‌پرستان و تهران مصور کار کرده بود. آنها جریان پول به لوتی‌های پایین شهر و زورخانه ها را در اختیار داشتند. همچنین به روزنامه‌ها و نشریاتی مثل ملت ایران، ملت ما، آتش، داد، ستاره اسلام، آسیای جوان، ندای سپهر و آرام پول می‌رساندند. به گفته روزولت، برادران بوسکو طراح حمله به جمعیت در روز سفر هریمن به تهران بودند. آمریکایی‌ها تلاش برای جلب حمایت کاشانی را بعد از قیام 30 تیر تشدید کردند. آمریکایی‌های بسیاری تحت عنوان علاقمندان به دین و روابط اسلام و مسیحیت به دیدار کاشانی می‌رفتند و با تملق و چاپلوسی او را سخنگوی واقعی جهان اسلام می‌خواندند. کاشانی همچنین 3 دیدار جداگانه و کاملا محرمانه با هندرسون داشت. رونوشت این دیدارها هنوز جزء اسناد طبقه بندی شده است. به گزارش بریتانیا، کاشانی به طور محرمانه به آمریکایی‌ها گفته بود که به زاهدی به عنوان جانشین مصدق نظر مساعد دارد. در حالی که CIA و MI6 زمینه را برای اجرای کودتا آماده می کردن، دولت‌های آنها در پشت پرده با هدف تشدید فشار اقتصادی همکاری می کردن. مثلا آنها پیشنهاد مصالحه ای از طریق بانک بین المللی ارائه دادند که می دانستن از سمت مصدق رد می شود. بر اساس این مصالحه، ایالات متحده وامی 10 میلیون دلاری به ایران می داد و بریتانیا ملی شدن را می پذیر و تحریم های اقتصادی را لغو می کرد. به شرطی که ایران موافقت می کرد که یک هیئت بین المللی غرامت منصفانه و قابل پرداخت به شرکت نفت ایران و انگلیس تعیین کند. مصدق با فشاری می کرد که غرامت منصفانه باید بر پایه ارزش حال حاضر تأسیسات نفتی محاسبه شود و همینجا بود که مذاکرات متوقف می شد. مصدق گمان می کرد غرامت در نظر گرفته شده آنقدر بالا خواهد بود که عملا ایران را طی 25 سال آینده به اسارت بکشاند. گمان مصدق درست از کار درآمد. برداشت شرکت نفت ایران و انگلیس بر مبنای سود پیشبینی شده تا پایان مدت امتیازات نفتی یعنی سال 1372 بود. شرکت به رقمی بیش از 100 میلیون پوند و پیشبینی سود سالانه 46.5 میلیون پوند برای 42.5 سال آینده فکر می‌کرد. این همان قراردادی است که اکثر مورخین از آن به عنوان پیشنهادی منصفانه و عالی که از طرف مصدق و مشاورانش رد شد یاد می‌کنند. بریتانیا برای تضعیف مصدق در حال وقت‌کشی بود. آمریکا و بریتانیا همزمان با طرح این پیشنهاد غیرقابل قبول، فشارهای اقتصادیشان را افزایش دادند. آمریکایی‌ها کمک‌های اقتصادی را کاهش دادند و بریتانیا تحریم‌ها را تشدید کرد. بانک شاهنشاهی را تعطیل کردند و محدودیت بر صادرات و نقل و انتقال پوند را افزایش دادند. ایران طی یک دوره 18 ماهه از دی ماه 1330 تا زمان کودتا به اندازه تولید یک روز یعنی 118 هزار تن نفت صادر کرد. مصدق برای مقابله با تحریم نفتی بودجه بدون نفت تنظیم کرد. حقوق مقامات دولتی را کم کرد، استفاده از خودروهای باراننده را برای مقامات ارشد ممنوع کرد، پروژه‌های توسعه‌ای را به تعویق انداخت، واردات کالاهای تجملی را محدود کرد، اوراق قرضه دولتی منتشر کرد، ذخایر ارزی و طلا ایجاد کرد، اسکناس بانکی چاپ کرد و به تدریج ارزش پول رایج را کاهش داد. در نتیجه ارزش دلار در بازار سیاه از 31 ریال به 97 ریال و ارزش پوند از 89 ریال به 256 ریال افزایش پیدا کرد. بریتانیا واقعا انتظار نداشت که فشارهای اقتصادی بتواند دولت ایران را سرنگون کند. اما امیدوار بود که فشارها به تشدید مناقشات داخلی منجر شود و این اتفاق هم افتاد. در اواخر سال 1331 9 نفر از 20 چهره بنیانگذار جبهه ملی از آن جدا شدند. آنها مصدق را به قوطه ور کردن کشور در اسکناس‌های بی‌ارزش، تضعیف قانون، نقض حقوق مالکیت از طریق وضع مالیات بر درآمد، آشفته کردن روابط زمیندار با دهقان، ایجاد نانوایی‌های دولتی و تهدید به ملی کردن شرکت‌های تلفن و اتوبوسرانی متهم کردند. همچنین ادعا کردند که مصدق به خاطر فامیل بودن با قوام نسبت به پاسخگو بودنش در قبال قیام سی تیر بی‌اعتنا بوده است. مخالفان مصدق را به نقض قوانین شریعت از طریق مجاز کردن خرید و فروش مشروبات الکلی، تشویق به ایجاد مدارس مختلط، حمایت از مدارس خارجی، انتقال سرمایه‌های بنیادهای مذهبی به نهادهای آموزشی دولتی و تلاش برای دادن حق رأی به زنان متهم کردند. مکی حتی مصدق را با هیتلر مقایسه کرد و بقایی او را بدتر از هیتلر توصیف کرد. محکوم سازی های آشکار بقایی باعث شکاف در حزب زحمتکشان شد. خلیل ملکی با جمعی از روشنفکران و جوانان از حزب جدا شدند و حزب جدیدی با نام نیروی سوم ایجاد کردند. نیروی سوم در کنار حزب ایران یکی از سرسخت‌ترین حامیان مصدق باقی ماند. بسیاری از سیاستمداران مخالف مصدق با بازار در ارتباط بودند. اما کاتم مأمور CIA می نویسد یکی از بزرگترین درس‌های دوره مصدق این بود که وقتی جدایی اجتناب ناپذیر بین مصدق و کاشانی اتفاق افتاد، بازار بی هیچ تردیدی جانب مصدق را گرفت. 10 روز بعد از قیام سی تیر بود که این اختلاف خودش را نشان داد. زمانی که مصدق از مجلس خواست تا اختیارات ویژه قانونگذاری را از 6 ماه به 1 سال افزایش دهد، کاشانی با این درخواست مخالفت کرد. در این بین صدور حکم دستگیری سرلشکر زاهدی از طرف دولت به اتهام توطئه برای کودتا موجب افزایش تنش‌ها شد. کاشانی در مقام رئیس مجلس به زاهدی اجازه داد تا در صحن مجلس تحصن کند. بقایی قنات‌آبادی و یکی از پسرهای کاشانی هم به این تحصن پیوستند. وقتی هم که مصدق آن همه پرسی انحلال مجلس و نیز استعفای نماینده های هوادار خود از نمایندگی مجلس شد تا پارلمان جدید بر اساس قانون اصلاح شده انتخابات تشکیل شود، کاشانی او را به زیر پا گذاشتن مشروطه و هدایت کشور به سمت دیکتاتوری متهم کرد. در آن زمان دست کم 1/3 نماینده ها عملا حقوق بگیر MI6 و CIA بودند. دونالد ویلبر روایت خودش از کودتا را از اوایل آبان 1331 با فهرست کردن 6 دلیل عمده برای سرنگونی دولت مصدق آغاز می‌کند. 1. سرپیچی مصدق از پذیرش توافق نفتی. در این روایت مصدق مقصر اصلی شناخته شده است. 2. کسری مالی دولت او. بر اساس این منطق حق بسیاری از دولت‌ها بود که دچار فروپاشی شوند. 3. سیاست ورزی احساسی مصدق، تلاش برای کسب قدرت شخصی و دیدگاه کاملا مخرب و شتاب زده او. 4. گسترش اختیارات و نادیده گرفتن قانون اساسی. 5. تضعیف شاه و نیروهای نظامی. 6. همکاری مصدق با حزب توده. ویلبر تاکید میکند که مسئولین وزارت‌های خارجه آمریکا و بریتانیا در آبان 1331 با یکدیگر دیدار کردند تا نقشه مشترک برای سرنگونی مصدق تهیه کنند. این نقشه در اواسط فروردین 1332 در واشنگتن تهیه شد و در اوایل اردیبهشت در پایگاه نظامی بریتانیا در قبرس بررسی شد. در اواسط خرداد یک بار دیگر در بیروت ارزیابی شد و در اوایل تیر ماه در لندن نهایی شد. در 11 تیر به امضای وزارت‌های خارجه آمریکا و بریتانیا و در 21 تیر به امضای آیزنهاور و چرچیل رسید. نقشه عملیات برای اواخر مرداد ماه تنظیم شد. طی مراحل طرح‌ریزی کودتا با هندرسون و سرلشکر زاهدی مشورت کردند. کرمیت روزولت به عنوان رئیس عملیات انتخاب شد. عملیات مشترک MI6 و CIA آژاکس نامیده شد. نقشه کودتا دو بخش عمده داشت: ایجاد آشوب و ناآرامی به منظور بی‌ثباتی دولت و اجرای کودتای نظامی متعارف برای سرنگونی دولت. ویلبر شخصا مسئول بخش جنگ روانی بود. بخش‌های اساسی جنگ روانی عبارت بودند از برجسته کردن تهدید فرضی کمونیسم، مرتبط کردن جبهه ملی و حزب توده، مبالغه در قدرت حزب توده، پرتعداد نشان دادن هواداران حزب توده، جعل اسناد برای اثبات رخنه حزب در دولت، طرح این ادعا که حزب توده در حال آماده شدن برای اجرای کودتاست و هشدار در این مورد که مصدق آگاهانه یا ناآگاهانه راه را برای الحاق ایران به بلوک کمونیستی فراهم می‌کند. سیاستگزاران آمریکایی و بریتانیایی به آسانی در بیانیه‌های عمومی خود از تهدید کمونیسم استفاده می‌کردند. اما نخستین نشست مشترک وزارتخانه‌های خارجه دو کشور منجر به این توافق شد که در شرایط کنونی هیچ عنصری از تحریکات روسی مشاهده نمی‌شود و این مسئله به طور اصولی نباید بخشی از مشکل کوتاه‌مدت و فوری جنگ سرد تلقی شود. مصدق هم به این امر واقف بود و در دادگاهش گفته بود: من هیچ نگران حزب توده نبودم، زیرا حتی یک تانک یا حتی یک تیربار در اختیار نداشتم. با درآمدهای نفت در آینده می‌توانستیم تمامی مشکلات اقتصادی خود را برطرف کنیم و به این ترتیب حمایت اجتماعی آنان را کاهش دهیم. علاوه بر اینها، CIA ارزیابی نسبتاً منصفانه از نقاط قوت و ضعف حزب توده داشت. این سازمان بر اساس منابع اطلاعاتی خود و گزارشاتی از رکن 2 شمار اعضای حزب را حدود 15 تا 22 هزار نفر برآورد کرده بود و شمار هواداران حزب را هم حدود 4 برابر این مقدار تخمین می‌زد. حزب توده مسلح نبود و هدف اصلیش تقویت مصدق و ایجاد جبهه‌ای واحد بود. CIA و MI6 همزمان با پافشاری بر این تهدیدها جریان منظم 11000 دلاری ماهانه را به سوی حدود 20 تا 30 نماینده مجلس، 20 روزنامه، رؤسای ایالات بختیاری و یک گروه تروریستی ناشناس احتمالاً فدایان اسلام و حزب‌های سومکا و آریا و حزب زحمتکشان و به دسته‌های لوتی جنوب تهران از طریق آیت‌الله بهبهانی برقرار کرده بود. در نقشه کودتا صراحتاً گفته شده بود که رسانه‌ها به ویژه روزنامه‌های غربی با باید بر خطر کمونیسم تاکید و از بابت تساهل مصدق در خصوص حزب توده اعلام نگرانی کند. و همچنین قرار بود چهره‌های ارشد آمریکایی طی بیانیه‌ای رسمی هر گونه امید به کمک آمریکا را به یأس تبدیل کنند. در کنار فعالیت‌های بخش جنگ روانی برای بی‌ثبات کردن دولت، جدی‌ترین کنش در جهت بی‌ثباتی دولت در اردیبهشت 32 با قتل سرتیپ افشار طوس اتفاق افتاد. اما بخش نظامی کودتا عملاً به شاه وابسته بود. قرار بود شاه پوشش شبه قانونی برای کودتا ایجاد کند. و تنها شاه بود که بین افسران ارتش اعتبار داشت. CIA و MI6 با استفاده از فرستاده‌هایی سعی در جلب مشارکت شاه داشتند. اما شاه به دلیل ریسک‌پذیر نبودنش این موضوع را به تعویق می‌انداخت. دست آخر به شاه اعلام کردند که اگر در این نقشه همکاری نکند، بریتانیا و آمریکا کار را بدون او پیش خواهند برد و هشدار دادند که حمایت از خاندان پهلوی را متوقف می‌کنند. با این اولتیماتوم شاه با این شرط که زاهدی نامه استعفای بدون تاریخش را امضا کند موافقت کرد. نقشه عملیاتی کودتا بر اساس مراحل زیر طراحی شده بود. در یک شب مرداد ماه گروهی از گارد سلطنتی به ریاست نعمت الله نصیری سراغ مصدق می رفتند و فرمان شاه مبنی بر عزل او و جایگزینی زاهدی را تسلیم می کردند. و در این میان گروهی دیگر از گارد سلطنتی وزرای کلیدی را بازداشت می‌کردند و یک گروه دیگر به فرماندهی باتمانگلیچ مراکز اصلی مخابرات و تلگراف، رادیو و مقر ستاد مشترک را تصرف می‌کردند. باتمانگلیچ به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک فرمانهایی برای استقرار نیروها و تانک‌های ارتش در مناطق مختلف پایتخت صادر می‌کرد تا با اعتراضات مقابله شود و بازداشت‌های گسترده انجام گیرد. 100 نفر در جا و 4000 نفر فعال دیگر طی روزهای بعد بازداشت می‌شدند. اوباش خیابانی هم باید به عنوان عملیات انحرافی به دفاتر حزب توده و جبهه ملی حمله می‌کردند. در صورت شکست جنبه شبه قانونی کودتا، بعد نظامی‌تر باید عملیاتی می‌شد که شامل نیروهای پشتیبانی از کرمانشاه به فرماندهی سرهنگ بختیار و از قزوین به فرماندهی سرهنگ قرنی می‌شد. در صورت شکست تمامی اینها طرحی احتیاطی مبنی بر شورش‌های ایلاتی بین بختیاری‌های اطراف اصفهان و شاه‌سوان‌های آذربایجان مد نظر بود. عملیات کودتا در ساعات پایانی روز 24 مرداد آغاز شد. مطابق برنامه 3 گروه گارد سلطنتی از مقر خود در باغ شاه خارج شدند. سرهنگ نصیری با همراهی یک خودروی زرهی، 2 دستگاه جیپ و 2 کامیون نظامی مملو از گاردهای مسلح به سمت خانه مصدق حرکت کردند. دسته دوم متشکل از 2 کامیون نظامی پر از گارد سلطنتی به سمت منزل ریاهی و شماری از وزرا مثل فاطمی، حق‌شناس و زیرک‌زاده در شمال تهران حرکت کردند و دسته سوم به رهبری تیمسار باتمانگلیچ و سرهنگ حسین آزموده به طرف مرکز مخابرات و ستاد ارتش در مرکز تهران حرکت کردند. از بین این 3 دسته فقط گروه دوم موفق شد. وقتی سرهنگ نصیری به خانه مصدق رسید، با سرهنگ ممتاز فرمانده تیپ دوم کوهستانی و 4 تانک روبرو شد و بازداشت شد. تیمسار باتمانگلیچ هم وقتی به ستاد ارتش رسید، با نیروی پرشمار روبرو شد و فرار کرد. اما معاونش آزموده بازداشت شد. ویلبر از به هم خوردن همه چیز کاملا گیج شده بود. در واقع سرگرد مهدی همایونی از اعضای جوان گارد شاهنشاهی و از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده کودتا را به حزب اطلاع داده بود و حزب هم توسط کیانوری و از طریق رابطه خویشاوندی نزدیک همسرش با همسر مصدق به مصدق اطلاع داده بود. مصدق در جلسه محاکمه‌اش کلیت این موضوع را تایید کرد و شرح داد که شخصی حدود ساعت 7 بعد از ظهر به منزلش تلفن کرده و وقوع کودتا را به همسرش هشدار داده و اسامی افسران درگیر در کودتا را نیز لو داده است. ساعت 5 صبح روز بعد وضعیت عادی به پایتخت برگشت. دولت با لغو حکومت نظامی اعلام کرد که حکم بازداشت 30 نفر را صادر کرده است. شاه هم آنطور که در نقشه کودتا پیش بینی شده بود به همراه همسرش با هواپیما به بغداد فرار کرد. حقوقدانی که از طرف مصدق برای بررسی کودتا منصوب شده بود، پیشنهاد کرد که سرهنگ اخوی و سرتیپ دفتری بازداشت بشن. اخوی که از دوستان قدیمی ریاحی بود، تهدید کرد که در صورت اقدام به دستگیری خودش را خواهد کشت و اجازه یافت به عنوان فردی بیمار راهی بیمارستان شود و دفتری خواهرزاده مصدق با چشمانی گریان دخالت در کودتا را انکار کرد و سوگند وفاداری شخصی به داییش خورد و فرماندهی گارد گمرک را حفظ کرد. روز بعد از کودتا مردم به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند. نماینده‌های مصدق سخنرانی کردند و همه به غیر از فاطمی در حمایت از تشکیل شورای سلطنتی حرف زدند که قرار بود مسئله قانون اساسی را حل کنند. اما فاطمی از نیاز به تشکیل جمهوری و به دادگاه کشاندن خائنانی گفت که سعی کرده بودند کودتا را بیندازند. این نقطه نظرات فاطمی و همچنین چاپ مقاله‌ای در باختر امروز که در آن سلطنت را به عنوان امری مرده و مدفون محکوم کرده بود، سرنوشتش را تعیین کرد. بلافاصله بعد از ناکامی نصیری، بعضی از افراد در ستادهای CIA و MI6 به این نتیجه رسیدند که کل کودتا شکست خورده است. واشنگتن به روزولت دستور داد تا ایران را ترک کند. اما روزولت به این جمع‌بندی رسید که صرفاً بخش شبه قانونی کودتا شکست خورده و شبکه مرکزی کودتا به ویژه بدنه نظامی کودتا تا اندازه زیادی دست نخورده باقی مانده است و با انجام برخی ابتکارات می شود طرح اولیه را دوباره اجرا کرد. اندرسون سفیر آمریکا که در زمان کودتا در تهران نبود، با شنیدن خبر شکست کودتا بلافاصله به تهران برگشت و درخواست ملاقات با مصدق را داد که برای 27 مرداد تعیین شد. اهمیت سرنوشت‌ساز این ملاقات غالباً نادیده گرفته شده است. ویلبر هم تماماً آن را نادیده می‌گیرد و با زبانی مبهم از نحوه ایجاد شرایطی می‌گوید که در آن نقشه کودتا امکان پذیر می‌شده است. اندرسون هم خلاصه سانسور شده به واشنگتن فرستاد و در آن نقش تعیین کننده خودش را در کودتای واقعی حذف کرد. 20 سال بعد هندرسون نسخه کمتر سانسور شده ای را در پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا ارائه داد که مشابه نسخه ای بود که بلافاصله بعد از کودتا به صورت ناشناس به نشریه تایم داده بود. این اطلاعات حاکی از آن هستند که هندرسون قبل از ملاقات با مصدق با روزولت به استراتژی مشخصی رسیده بود. هندرسون در این جلسه از امنیت جانی آمریکایی‌های ساکن ایران ابراز نگرانی کرده بود و به مصدق التیماتوم داد که اگر مقامات نتوانند نظم و قانون را به خیابان‌ها برگردانند، او هیچ گزینه‌ای به جز درخواست خروج فوری تمامی آمریکایی‌ها از ایران را نخواهد داشت و گفت در این صورت آمریکا دیگر نمی‌تواند مصدق را به عنوان رئیس قانونی دولت به رسمیت بشناسد. و در حین صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بود که شاه عملاً مصدق را خلع کرده است. مصدق در جواب هندرسون گفته بود که شاه طبق قانون اساسی حق برکناری نخست وزیر را ندارد و هندرسون اعلام کرده بود در صورت اتخاذ اقدام مقتضی و فوری برای برقراری نظم و قانون از طرف دولت، آمریکا وعده پرداخت کمک‌های مالی آینده و به رسمیت شناختن دولت مصدق را مجدداً مورد بررسی قرار خواهد داد. مصدق دستور داد نظم را به خیابان‌ها برگرداند و به نوشته هندرسون این اشتباه مهلک پیرمرد مصدق به دام افتاد. او رسماً انجام هر گونه تظاهرات را ممنوع کرد و به ارتش و شهربانی دستور داد تا خیابان‌ها را از کمونیست‌ها پاکسازی کنند. مصدق با این فرمان عملاً دست ارتش را برای سرکوب قدرتمندترین حامیانش در خیابان‌ها باز گذاشت. صبح روز بعد جبهه ملی و حزب توده دستورات مصدق را رعایت کردند. روزنامه‌های مخالف به طور مشخص فرمان شاه مبنی بر نخست وزیر زاهدی را منتشر کردند. روزنامه ستاره اسلام کاشانی یکی از این روزنامه‌ها بود. بعدها طالقانی گفت که افراد جاهل در منزل آیت الله بهبهانی تمام شب را سرگرم تهیه اعلامیه‌هایی با نام حزب توده بودند که آغاز جمهوری دموکراتیک مردمی را اعلام می‌کرد و همچنین تهدید می‌کرد که سران روحانی مخالف از جمله آیت الله العظما بروجردی را از تیرهای برق به دار خواهند آویخت. حدود 6:30 بامداد 28 مرداد اعضای کابینه به منظور همه پرسی تعیین سرنوشت سلطنت در منزل مصدق تشکیل جلسه داده بودند. در ساعت 8 صبح به استانداران اعلام کردند برای برگزاری همه پرسی آماده باشند. تقریبا در همین ساعت دسته 300 نفره از اوباش مسلح به چاقو و سنگ و چماق از جنوب تهران و بازار به سمت شمال شهر حرکت کردند. سردسته این اوباش طیب حاج رضایی بود. اوباش دکه های روزنامه فروشی که نشریات هوادار دولت را می فروختن تخریب کردند. راننده ها و عابرانی که از دادن شعار زنده پادشاه خودداری می کردن کتک می زدن و مغازه ها را در صورت نبستن تهدید به غارت می کردن. به تئاتر سعدی مرکز فعالیت روشنفکران چپگرا حمله کردند و دفاتر حزب ایران، نیروی سوم، روزنامه باختر امروز و به سوی آینده را با آتش کشیدند. در ادامه راه برخی از حامیان فداییان، اعضای حزب زحمتکشان، سومکا و آریا و برخی زندانیان زندان مرکزی که توسط اوباش آزاد شده بودند به آنها اضافه شدند. مجموع این جمعیت سلطنت طلب از 3 تا 4 هزار نفر بیشتر نمی‌شد. بعدن یک گزارشگر هوادار CIA این تظاهرات را مراسم مضحک خواند. این نیرو حتی در کودتا نیز تعیین کننده نبود و صرفاً تأثیری جنبی داشت. مشابه صدایی در کنار نمایش واقعی کودتای متعارف نظامی. یکی از شاهدان عینی حمله به دفاتر نیروی سوم نوشته است که شمار اوباش آنقدر کم بود که نمی‌توانستند ساختمان را تصرف کنند. در مقابل فرماندهان ارتش تانک‌های خود را به سمت شهر روانه کردند. یک شاهد عینی مدعی است که در ساعات اولیه صبح سرهنگ نوذری فرمانده مورد اعتماد تیپ اول زرهی را دیده است که با عجله به طرف پادگان سلطنت آباد رفته و به سرتیپ جهانبانی دستور داده تا تانک‌ها را برای اجرای دستور مصدق مبنی بر پاکسازی خیابان‌ها اعزام کنند. دقیقاً روشن نیست که آیا فرماندهان دیگر تیپ‌ها همین کار را سر خود انجام دادند و یا معاونان آنها بر اساس دستور سرتیپ دفتری، رئیس شهربانی و نیز فرماندار نظامی جدید که با عجله منصوب شده بود دست به این اقدام زدند. صدیقی در خاطرات خود می‌نویسد ساعت 11 صبح مصدق با دستور ارائه سمت‌های ریاست شهربانی و فرماندار نظامی به سرتیپ دفتری تلفن کرد. مصدق احساس می‌کرد با وجود این خویشاوند نزدیک اوضاع بهتر اداره خواهد شد. اما یکی از دسیسه‌گران کودتا اکنون 3 منصب کلیدی را در دست گرفته بود. فرماندار نظامی، رئیس شهربانی و فرمانده گارد مسلح گمرک. سرتیپ دفتری بلافاصله افسران سلطنت طلب را برای بازداشت فرماندهان تیپ‌هایی که در خدمت مصدق بودند، به ویژه سرهنگ پارسا از تیپ اول کوهستان در پادگان مهرآباد اعزام کرد. مهمترین مانع پیشروی کودتا برطرف شده بود. 32 تانک و کامیون نظامی مملو از سرباز از قرارگاه‌های خود خارج شده و به سمت تصرف مکان‌های استراتژیک تعیین شده در نقشه اولیه حرکت کردند. تانک‌ها ستاد ارتش و ساختمان تلفن و تلگراف را تصرف کرده و ارتباط بین دولت و قرارگاه‌های تحت فرماندهی هواداران مصدق را قطع کردند. در ایستگاه تصرف شده رادیو افرادی مثل زاهدی، برادر شاه، پسر کاشانی و سردبیران روزنامه‌های هوادار شاه نخستین کسانی بودند که خطاب به ملت سخن گفتند. ساعت 5 بعد از ظهر تانک‌های تحت فرماندهی افسران هوادار شاه به خانه مصدق رسیدند. درگیری فقط 2 ساعت طول کشید. سرهنگ ممتاز که از خانه مصدق محافظت می‌کرد تنها 3 تانک در اختیار داشت. در مقابل 24 تانک از جمله 2 تانک سنگین شرمن در اختیار افسران هوادار شاه بود. ساعت 7 بعد از ظهر فرمان آتش بس از طرف مصدق صادر شد و مصدق به همراه 15 تن از همکارانش از خانه فرار کردند. از آنجا به خانه معظمی رفتند و با شریف امامی داماد معظمی تماس گرفتند تا تسلیم شوند. در این میان چند وزیر دیگر از جمله فاطمی موفق به فرار شدند. طی آن روز پرآشوب مبارزان جبهه ملی برای تشکیل نیروی ملی فراخواندن هواداران به خیابان‌ها و در صورت لزوم توزیع سلاح بین آنها دست به دامن مصدق شدند. اما مصدق با این توجیه که نمی‌خواهد بر شدت درگیری‌ها اضافه کند از پذیرش آن خودداری کرد. مصدق نگران جنگ داخلی و همچنین احتمال دخالت خارجی بود و می‌ترسید درگیری به تجزیه کشور منجر شود. مقامات پزشکی شهر شمار کشته‌های این روز را 41 نفر و زخمی‌ها را 75 نفر اعلام کرد. سفارت آمریکا اما ادعا کرد که شمار کشته‌ها 73 نفر و زخمی ها 100 نفر بوده است. شاه 31 مرداد به کشور برگشت. غروب همان روز زاهدی و روز بعدش شاه بی سر و صدا به دیدار کاشانی رفتند. طی هفته بعدی روزنامه‌های عمده کشور تصاویر بزرگی از زاهدی در کنار کاشانی، بقایی، مکی، حائری‌زاده و قنات‌آبادی منتشر کردند. سالها بعد سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی مدعی شد علت موفقیت کودتا این بوده که مصدق از پذیرش توصیه پدرش به ویژه برای بازداشت زاهدی امتناع کرده بود. بر اساس گفته او مصدق به جنبش میهن پرستانه به رهبری پدر شجاعش خیانت کرده بود. کودتای 28 مرداد پیامدهای بسیاری در دیگر نقاط جهان داشت. این پیروزی سیاستمداران آمریکایی را به این نتیجه رساند که میشود دولت‌های مسئله ساز را سرنگون کرد و در سالهای بعد سیایه کودتاهای بسیار مشابه را در گواتمالا، اندونزی و شیلی برنامه‌ریزی و اجرا کرد. بعضی از این کودتاها به کشتارهای گسترده در حد نسل‌کشی منجر شدند. ایالات متحده آمریکا که در دهه‌های گذشته تمایل داشت خود را پرچمدار لیبرال دموکراسی نشان دهد، به شکلی فزاینده مترادف با دیکتاتوری نظامی اقتدارطلب و راستگرا پنداشته شد. کودتا فرایند ملی شدن را دست کم به مدت 2 دهه در خاورمیانه به تأخیر انداخت. کودتا حداقل 4 پیامد قابل توجه داشت. اول ملی زدایی از صنعت نفت، 2 نابودی مخالفان سکولار، 3 مشروعیت زدایی مرگبار از نظام شاهنشاهی، 4 تشدید توهم توطئه در سیاست ایران. به عبارت دیگر کودتا تأثیری عمیق نه تنها بر سیاست و اقتصاد ایران، بلکه بر فرهنگ عمومی که برخی ها آن را ذهنیت می نامند گذاشت. شاه مناقشه نفتی را با تقسیم سود 50-50 با یک کنسرسیوم نفتی در نیمه های سال 1333 حل و فصل کرد. در این کنسرسیوم 40% سهام متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس با نام جدید بریتیش پترولیوم، 14% متعلق به رویال داچ شل، 6% به یک کمپانی فرانسوی، 35% به شرکت‌های عمده نفتی آمریکایی و 5% باقی مانده به شرکت‌های کوچکتر آمریکایی موسوم به شرکت‌های مستقل رسید. توافقنامه کنسرسیوم در مهر 1333 در جلسه غیرعلنی مجلس 17 به تصویب رسید. برای حفظ آبرو یا در واقع آن چیزی که رژیم ایران مایوسانه با آن نیاز داشت، وانمود شد که صنعت نفت کاملا ملی شده است. شرکت ملی نفت ایران در واقع فقط مدیریت پالایشگاه کرمانشاه و مراکز بهداشتی، آموزشی و حمل و نقل شرکت نفت را بر عهده گرفته بود. برخی مواد در توافقنامه نهایی مبهم ماندند و عملا یادآور توافقنامه 1312 بودند. اعضای کنسرسیوم بدون مشاوره یا حتی اطلاع شرکت نفت می توانستند ترتیباتی خاص در زمینه قیمت و میزان تولید را در بین خود اتخاذ کنند. طولی نکشید که شاه ناراضی شد و به شکلی محرمانه گله کرد که انگار کنسرسیوم به گرفتن تصمیمات اساسی بدون در نظر گرفتن نیازهای ایران عادت دارد. شرکت ملی نفت ایران در دهه 50 به امتیازاتی دست پیدا کرد که قبلا تنها در انحصار کنسرسیوم بود. در سال 1352 به دلیل جنگ عرب و اسرائیل و تحریم نفت آمریکا از طرف کشورهای عربی، درآمد نفتی ایران به دلیل افزایش تولید افزایش پیدا کرد و شاه از این موقعیت استفاده و رجزخوانی می‌کرد. درآمد نفتی ایران از 34 میلیون دلار در سال 1334 به 5.6 میلیارد دلار در سال 52 و بعد از 4 برابر شدن قیمت نفت در سال‌های 52 و 53 به حدود 20 میلیارد دلار در سال 55 رسید. شاه از یک طرف مصرف کنندگان غربی را به خاطر هدر دادن منابع نفتی نکوهش و اوپک را به افزایش شدید قیمت‌ها ترغیب می‌کرد و از طرف دیگر کنسرسیوم را برای تولید بیشتر تحت فشار می‌گذاشت. این رجزخوانی‌ها به نوعی پنهان کردن این واقعیت بود که کنسرسیوم پس از سال 1332 عملاً کنترل نفت در ایران را در اختیار داشت. ایران در سال 57 و بعد از انقلاب تازه به سالهای 30-32 رسید و کنترل نفت را به دست گرفت. ایران که نخستین کشور منطقه از لحاظ ملی کردن نفت بود، یکی از آخرین کشورهایی شد که این فرایند را کامل کرد. Thank you. نابود کردن مخالفان نیز روندی بیوقفه و قاطع بود. 23 نفر از چهره‌های اصلی حزب ایران که جزء مدیران مصدق بودند بلافاصله بازداشت و در دادگاهی نظامی محاکمه شدند. اتهام اولیه آنها خیانت بود و مجازات مرگ برایشان در نظر گرفته شده بود. اما اکثر آنها در نهایت محکومیت‌های نسبتاً سبک عموماً 3 سال دریافت کردند. مصدق در پادگان سلطنت آباد محاکمه شد و اتهام اصلی خود را که تضعیف پادشاهی مشروطه بود به سخره گرفت و با طعنه گفت به دلیل مقاومت در برابر امپریالیسم از طریق ملی کردن نفت به دادگاه کشیده شده است. مصدق به دلیل کهولت سن به 3 سال زندان محکوم شد. سفارت آمریکا این محاکمه را اشتباهی جدی دانست، چرا که به مصدق این امکان را داد تا دست کودتاچیان را رو کند. مصدق بعد از 3 سال محکومیتش به احمدآباد تبعید شد و 9 سال بعد در همانجا درگذشت و در یکی از اتاق‌های خانه احمدآباد به خاک سپرده شد. تنها دو چهره شاخص جبهه ملی به مرگ محکوم شدند. یکی حسین فاطمی که بعد از 7 ماه زندگی مخفی در مخفیگاه حزب توده دستگیر و اعدام شد و دیگری کریم پورشیرازی روزنامه‌نگار منتقد دربار که در زندان با آتش کشیده شد. شدت عمل در برابر حزب توده بسیار شدیدتر از جبهه ملی بود. رژیم بلافاصله پس از کودتا 1200 نفر از اعضای حزب توده را دستگیر کرد. این رقم تا مرداد 1333 که سازمان نظامی حزب با 500 عضو کشف شد به 3000 نفر رسید. در این میان سران و افسران حزب توده با مجازات‌های سنگین روبرو شدند. 7 تن از این افراد تا انقلاب 57 همچنان در زندان بودند. این عده همراه با نلسون ماندلا طولانی‌ترین زندانیان سیاسی جهان بودند. 31 نفر از اعضای حزب اعدام شدند، 11 نفر زیر شکنجه کشته شدند. مجازات اعدام 52 نفر به حبس ابد کاهش یافت، 92 نفر به حبس ابد محکوم شدند و بقیه از 1 تا 15 سال حبس گرفتند. رژیم برای نابودی کامل مخالفان با همکاری CIA و MI6 ساواک را تأسیس کرد. نابودی حزب توده و جبهه ملی به ایجاد خلأ سیاسی در کشور منجر شد. خلأی که در نهایت توسط جنبش اسلامی پر شد. در سالهای 42 و 43 هنگامی که شاه لایحه کاپیتولاسیون را مطرح کرد، آیت الله خمینی با محکوم کردن شدید این امتیاز توانست زمینه ورود خود را به عرصه سیاست ملی فراهم کند. طی شورش‌های بعدی در شهرهای عمده ایران زبان ناسیونالیسم و سوسیالیسم به کار گرفته نشد، بلکه زبان اسلام مورد استفاده بود. قیام تهران به سردستگی طیب حاج رضایی که در کودتای 28 مرداد نقش داشت صورت گرفت، با این تفاوت که این بار طیب به سرعت اعدام شد. این جنبش در سال 57 به پیروزی رسید. شاه ناخواسته مخالفین مذهبی را که در دراز مدت به مراتب مهلک‌تر بودند جایگزین مخالفان سکولار کرد. فروپاشی نهایی نه تنها نظام پادشاهی را از بین برد، بلکه به همان نسبت هزینه بسیار سنگینی را بر نیروهای مسلح وارد کرد. افکار عمومی و همچنین مخالفان ارتش و سلطنت را اموری کاملا جدایی‌ناپذیر می‌دانستند. لذا در آخرین روزهای انقلاب آیت الله خمینی که از اشتباه مصدق درس گرفته بود از هواداران خود خواست تا در خانه نمانند و برای مقابله با ورود فیزیکی نیروهای نظامی به خیابانها بریزند. شکست نهایی وقتی اتفاق افتاد که تظاهرکنندگان وارد انبارهای مهمات شدند و بختیار به رئیس ستاد ارتش دستور استفاده از توپخانه سنگین را داد. رئیس ستاد ارتش با این گمان که نخست وزیر ارتباطش با واقعیت را از دست داده است از اجرای این فرمان خودداری کرد. کودتای 28 مرداد نه تنها از پادشاهی بلکه از ارتش منظم نیز مشروعیت زدایی کرده بود. اما عمیق‌ترین تأثیر کودتا اثرگذاری آن بر حافظه جمعی مردم ایران بود. این اقدام نه تنها توهم توطئه را در ایران تشدید کرد بلکه آمریکا را هم به این توهم افزود. از نظر چپ سنتی و به خصوص حزب توده تهدید اصلی از طرف امپریالیسم آمریکا بود که جای بریتانیا را در جهان گرفته بود. از دیدگاه طیف میانه اما سکولار و مذهبی تهدید از جانب تمامی قدرت‌های بزرگ از جمله شوروی بود. سلطنت طلبان هم نسخه مخصوص خودشان را داشتند. شاه که همواره به نیات آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مشکوک بود، حتی به افرادی که برای بازگرداندن او به سلطنت با CIA و MI6 همکاری کرده بودند اعتماد نداشت. بسیاری از چهره‌های کلیدی کودتا از صحنه سیاست بیرون رانده شده بودند. سلشکر زاهدی به خانه مجلل خود در سوئیس فرستاده شد. برادران رشیدیان به منزلشان در لندن و سرهنگ فرزانگان به آمریکا فرستاده شد. بختیار بنیانگذار ساواک تبعید شد و بعدها از طرف ساواک ترور شد. و دیگران از جمله سرهنگ اخوی، گیلانشاه و قرنی و افرادی بینام و نشان تبدیل شدند. کودتای 28 مرداد هیچ قهرمانی نداشت، اما به عنوان قیام شاه و ملت گرامی داشته میشد. به باور شاه در کتاب پاسخ به تاریخ که سرشار از هذیان‌گویی توهم‌گونه است، بریتانیا علاوه بر سرنگونی پدرش در شکل گیری و رشد حزب توده دست داشت و مصدق عامل انگلیس بود. به اعتقاد او انقلاب اسلامی به تلافی دفاع او از اوپک و آرمان فلسطینی توسط انگلیسیا و همراه با شرکت‌های نفتی و روحانیون مرتجع طراحی شده بود. پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، افکار عمومی متقاعد شدند که CIA قادر و مایل به انجام کودتا و سرنگونی دولت انقلابی است که به بحران گروگانگیری منجر شد. سایه بحران 32 همچنان در بنبست طولانی مجادله ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران خود را نشان می‌دهد. آمریکا به اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران مشکوک است و ایران به استفاده صلح‌آمیز از آن اصرار دارد. در این بنبست جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم به رویدادهای 30 تا 32 اشاره کرده و مشابهت‌های بین حق حاکمیت کشور برای غنی‌سازی اورانیوم و ملی کردن منابع طبیعی خود قائل است. همچنین غرب در آن زمان ادعا می‌کرد که ایران دانش فنی برای اداره صنعت نفت را ندارد و الان می‌گوید ایران فاقد اعتبار اخلاقی برای دانش فنی هسته‌ای است. جمهوری اسلامی همچنین تحریم‌های غرب به رهبری آمریکا را با محاصره اقتصادی ایجاد شده از طرف بریتانیا یکی می‌داند. همچنین شباهت‌های بین مذاکرات توخالی طی این دو بحران برقرار و استدلال کرده است که در هر دو مورد قدرت‌های غربی علناً وانمود می‌کنند که از آمادگی لازم برای پذیرش مصالحه‌ای منصفانه برخوردارند، اما در واقع امر و به طور محرمانه پیوسته بر خواسته‌های پافشاری می‌کنند که از طرف ایران قابل پذیرش نیست. در سال‌های 30 تا 32 نیت واقعی غرب سرنگونی مصدق بود، اما اکنون نیت اصلی غرب سرنگونی جمهوری اسلامی است. خلاصه کتاب کودتا با همین جملات تموم میشه. با اینکه این خلاصه کتاب به نسبت کتاب‌های قبلی بسیار طولانی شد، ولی خودم خیلی راضی بودم و امیدوارم که شما هم خیلی راضی باشید. و سعی کردم نکته ناگفته باقی نذارم. البته نکته‌های بسیاری در کتاب هست که حتی با چند بار خوندن هم ممکنه به نظر نرسن. اما فکر می‌کنم نکاتی که مد نظرم بود رو تو این خلاصه کتاب گفتم. ممکنه در آینده هم این اتفاق بیفته و مجبور شم پادکست یک کتاب رو به چند قسمت تقسیم کنم. اگر نظر یا پیشنهادی در این باره، یعنی چند قسمت کردن کتاب دارید، به هم بگید. راه های ارتباط با من رو هم که توی توضیحات همین پادکست موجوده و میتونید از طریق سایت هم منو پیدا کنید. اما طبق روالی که از اپیزود هفتم قرار شد رعایت کنم، معرفی کتاب بعدی هستش. کتاب بعدی کتاب کوچکی است از کار ریمون پوپر با نام سرچشمه های دانایی و نادانی. متاسفانه نسخه الکترونیکی کتاب موجود نیست و فقط میشه از نسخه فیزیکی و یا صوتیش استفاده کرد که لینک تهیه‌اش رو در توضیحات همین پادکست قرار میده. اگه کتاب رو خوندین و نظری داشتین درباره کتاب، میتونین با صدای خودتون برام ضبط کنین و بفرستین تا من در پادکست ازش استفاده کنم. و اگر با صداتون راحت نیستید، متنش رو برام بفرستید تا با نام خودتون در پادکست بخونم. اما یه قسمت جدید قراره به پادکست اضافه بشه و اونم بخش معرفی کتابه. من در این بخش کتاب‌هایی رو معرفی می‌کنم که نمیتونم خلاصه‌شون کنم، ولی ارزش خوندن رو دارن. ممکنه کتابی که معرفی میکنم به موضوع پادکست مربوط باشن یا نباشن. گرچه ترجیح من اینه که عطل مقدور کتابی که معرفی میشه از لحاظ محتوایی نزدیک به محتوای اون قسمت از پادکست باشه. من بعد از معرفی کتاب لینک های تهیه کتاب رو در توضیحات همون قسمت قرار میدم تا اگر علاقه داشتین راحت تر بتونین به کتاب دسترسی پیدا کنین. کتابی که برای اولین قسمت معرفی کتاب در نظر گرفتم عنوانش هست از سیدیا تا بختیار، نوشته مسعود بهنود که انتشارات جاویدان چاپش کرد. 970 صفحه است و دولت‌های تشکیل شده در ایران رو از 3 اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357 تحت پوشش قرار داده. می‌خواستم درباره کتاب چیزی بگم که دیدم خود آقای بهنود در مقدمه کتاب با نثر خواندنیشون به خوبی درباره کتاب توضیح دادن که براتون می‌خونم. و اما درباره دوره‌ای که این کتاب قصد روایت آن را دارد. دولت‌های ایران را در فاصله 3 اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357 افرادی مشهور یا گمنام، وطن‌دوست یا خیانت‌پیشه، پرسر صدا یا آرام، دانشمند یا بی‌بهره از دانش انباشته بودند. یکی چون دکتر مصدق از صدارت به زندان رفت، یکی مانند قوام از زندان به کاخ صدارت، یکی مثل رضاخان از صدارت به سلطنت رسید، دوتایی همچون رزمارا و حسن علی منصور در کشور صدارت راهی دیار عدم شدند. یکی چون زکاالملک فروغی ادیب و دانشمند بود و دیگری مانند اسدالله علم از سواد بی‌بهره. برخی مانند مصدق و قوام السلطنه و امینی در دوران صدارت بخشی از ثروت خود را از دست دادند. بعضی مثل سید ضیاء و سهیلی و غیره متهم بودند که از این را ثروت‌ها اندوختند. یکی چون سردار فاخر حکمت چند روزی بیشتر نخست وزیر نبود. کابینه ای هم تشکیل نداد. یکی مثل امیر عباس هویدا 13 سال در این سمت ماند و 30 بار کابینه نو کرد. در جمع نزدیک به 300 نفری که در این دوران عضو کابینه ها بودند، از توده‌ای ها، ملی‌گرایان، فراماسون ها، طرفداران آمریکا، شیفتگان آلمان نازی، وابستگان به انگلیس، وطن‌پرستان و غیره همه گونه آدمی بودند. سرنوشت آنها پس از عضویت در دولت‌ها نشان دهنده احوال ایشان است. ستم به جرم کارهایی که در دوران عضویت در دولت انجام داده بودند به دست رژیم شاه کشته شدند. حسین فاطمی، احمد آرامش و تیمور بختیار. چندتایی همچون دکتر فریدون کشاورز، ایرج اسکندری و دکتر مرتضی یزدی حکم اعدام گرفتند. بسیاری از وزیران سالهای آخر سلطنت شاه توسط خود او به زندان انداخته شدند. سپس با سقوط رژیم دادگاه‌های انقلابی آنان را به جوخه اعدام سپرد. گروهی نیز با ثروت یادگار آن دوران در این سو آن سوی جهان متواری‌اند. بعضی همچون محمود نریمان، غلامحسین فروهر، علوی مقدم و عبدالله انتظام به تنگدستی روزگار گرداندند تا درگذشتند. برخی پس از چند سالی وزارت بار بستند. بعضی همچون داوود رجبی، خلیل طالاقانی، محمد نمازی، علی نقی علیخانی، مصطفی تجدد و غیره بعدها دولت را رها کرده راهی بخش خصوصی شدند. برخی نیز همچون حاج عزالممالک، امان الله اردلان معتقد بودند که باید همیشه صاحب شغلی دولتی بود، چه بالا و چه پست، و در کارهای دولتی ماندند. چند تنی همچون ملک و شعرهای بهار، علی دشتی، وسوق الدوله، تقی‌زاده، علی اصغر حکمت، پرویز ناطل خانلری و مجید رهنما اهل علم و ادب بودند. بعضی مثل اردشیر زاهدی، سپهبد امیر احمدی، سرلشکر فرزانگان، اسدالله علم، سرهنگ ولیان و غیره از آن همه بی‌بهره. در انتخاب این افراد در هیچ زمانی ضابطه معین و قرار مشخصی وجود نداشت. آنها به جهت داشتن روابط به خصوص برگزیده می شدند. در سالهای نخست دورانی که گزارش می شود، نظر سفارت انگلستان در رسیدن افراد به وزارت مؤثر بود، گرچه بعضی نیز برای نشان دادن بی‌طرفی کابینه‌ها برگزیده شدند. پس از استعفای مصطفی الممالک، تنها نظر رضا شاه بود که کسی را به وزارت می‌رسانید. با سقوط رضا شاه انتخاب وزیران به دست سفارت‌های انگلیس و شوروی افتاد. این چنین بود تا دوره قوام که بازی‌های دیگری در کار افتاد و 7 سالی کردار و عملکرد شخصیت‌ها بزرگترین عامل رسیدن آنها به وزارت بود. پس از کودتای 28 مرداد وابستگی به سفارتخانه‌های آمریکا و انگلستان باعث ترقی افراد می‌شد و از دوران صدارت دکتر اقبال این اختیار نیز مطلقاً در دست شاه قرار گرفت. این حکایت باقی بود تا دوران ضعف او و سقوط دولت آموزگار. از آنجا به بعد اوضاع دولت‌ها چندان پریشان بود که یافتن داوطلب پست وزارت آسان نبود. این تنوع شخصیت‌ها و علل انتخاب آنها کار یک روایت تاریخی مانند این کتاب را مشکل می‌کرد. با تمام پرهیزی که از قضاوت‌های قطعی و تند وجود داشت، گاه بدون ذکر وابستگی افراد روایت یک دوران یا یک تحول ممکن نبود. در این موارد شایعات و رنگ‌هایی که معمولاً در تبلیغات به آدم‌ها و حرکت‌ها زده می‌شد اساس قرار نگرفت، بلکه کوشش به عمل آمد تا از میان اسناد و با توجه به عملکرد افراد در مورد آنان قضاوت شود. در این موارد احتمال لغزش وجود دارد. باری کتاب حاضر نه کتاب تاریخی مأخذ و مرجع است که رویدادها را یکایک و تمام و کمال ثبت کرده باشد و نه تاریخ به معنای دقیق آن. چنین قصد انشایی در کار نبوده است. از سید ضیاء تا بختیار تنها گزارشی است از دوران 57 ساله از 3 اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357. در حالی که در نظر نبود در این کتاب تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شود، ولی نویسنده در جاهای ناگزیر از پرداختن به این مسائل شده است. چنان که در مقاطعی نیز کتاب به تفسیر و تحلیل وقایع نزدیک شده است. کوتاه سخن، این کتاب روایت تاریخ است، نه متن تاریخی. نویسنده خود می‌داند که در کاری چنین گسترده احتمال لغزش می‌رود، ولی امید دارد که در حد بضاعت خود و امکانات و شرایط موجود کوشیده باشد که با تحقیق و بررسی اطلاعات و اسناد از میزان اشتباه خود کاسته باشد. نیز امیدوار است که در هیچ جا از سر مصلحت اندیشی و نان به نرخ روز خوردن حقیقتی را وارونه جلوه نداده باشد. همچنین کوشیده است تا بی‌غرض باقی بماند. بی‌غرض اما نه بی‌طرف. چرا که ادعای بی‌طرفی داشتن در دنیایی که هر حرکتی در آن یک جهتگیری الزاماً سیاسی را به دنبال دارد، ادعای بی‌معنا و پوچ است. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید و امیدوارم از این قسمت استفاده لازم رو برده باشید. اگر بحثی، سوالی یا نظری درباره کتاب یا پادکست دارید، من در توییتر، اینستاگرام، تلگرام، سایت و گودریز در خدمت شما هستم. امیدوارم تا کمتر از 2 هفته دیگه با یک کتاب دیگه و یک اپیزود دیگه در خدمتتون باشم. تا اون موقع شاد باشید و کتاب خوانید.